بسم الله الرحمن الرحيم. والتعقيد أي كون الكلام معقدا على أن دو مطلب خارجي عرض میکنم که عبارت واضح بشد. مطلب اول اینه که در آخر عوامل، حالا فی النحو یا ملا محسن یادم نیست، اونجا میگوید که مصدر گاهی نائب فاعل میگیرد. ای کی نائب فاعل میگیرد؟ که مصدر مصدر فعل مجهول باشه. کار فعل مجهول نائب فاعل گرفتنه. این آخر عوامل میگد برو اونجا نگاه کن. در آیه شریفه الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. اونجا مفسرین میگن که اینجا غلب مصدر فعل مجهول است و هم من بعد غلبهم، یعنی من بعد مغلوبیتهم. غلبت الروم فی ادنى الارض، یعنی طائفه روم در اون آخرهای زمین مغلوب شدن، ایران اونها را شکست داد. تفسیر رو ببینید. و هم و همین طائفه روم من بعد غلبهم، یعنی بعد از مغلوب شدن از ایران، سیغلبون، دوباره غالب بر ایران می شون. پس غلب مصدر فعل مجهول است و هم نائب فاعلش است. حالا در اینجا میگد یکی از اسباب اخلال به فصاحت تعقید است، که گفتیم باید کلام از تعقید خالص باشه. تعقید میگد مصدر فعل مجهول است، یعنی کلام باید از معقد بودن خالص باشد، که اگر کلام معقد شد فصاحت نداره. پس تعقید مصدر فعل مجهول است. و تعقید ای کون الکلام معقدن، یعنی تعقید مصدر فعل مجهوله. علا ان المصدر من المبنی للمفعول، بنابر این که مصدر مبنی للمفعول باشد، یعنی چه؟ یعنی مجهول باشد. مصدر فعل مجهول، فعل مجهول را میگن مبنی للمفعول. علا ان المصدر من المبنی للمفعول. حالا متن بچسبون. و تعقید ان لا یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المعنى المراد. تعقید آن است که نبوده باشد کلام ظاهر الدلالت بر معنای مراد. این معنا را نمیفهمیم، گره خورده، اینا میگیم تعقید. سبب تعقید دو چیز است، یا این که ترتیب خرابه، یا جهت دیگر که میرسیم بهش. ان لا یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المعنى المراد، علی المعنى المراد منه. کلام ظاهر الدلاله نیست که دلالت کند بر معنای مراد از اون کلام، یعنی کلام بسته شده، معقده، نمیتونیم معناشو بفهمیم. لخلل واقع اما فی النظم، ای که معقده است، گره خوردهه، که نمیتونیم معنا را درست بفهمیم، یا به سبب این است که ترتیب کلمات خلل داره. و خلل در ترتیب کلمات منشأش خلل در معنایه، یعنی معناها به جای خود نیست. یک مثال مختصر که زود رد شیم. آیا اگر یادتون باشد در سیوتی اونجا میگد بل اصل سبق فاعل معنن که من من البسن منظارکم نسج الیمن. میگد اگر فعل دو مفعول میگیره، اونی که در معنا فاعله باید اون مقدم شود. ول اصل سبق و فاعل معنن ک من من البسن منظاركم نسج اليمن. این البسن دو مفعول میگیرد. البسن یعنی حتما بپوشان، که را بپوشانم منظارکم، کسی که به زیارت شما میاد. این مفعول اوله، البسن منظارکم، بپوشان کسی که شما را زیارت میکنه. چه بپوشانم؟ نسج الیمن یعنی بافته های یمن بهش بپوشان. حالا این من منظارکم مفعول اول، نسج الیمن مفعول دوم. اصل این است که مفعول اول که در معنا فاعل است او باید مقدم شود و اینجا مقدم شده. چرا مفعول اول در معنای فاعله؟ به جد این که پوشاننده یه، می پوشه عبارا و عبا پوشیده شده یه، پس مفعول اول در معنا فاعله، این باید مقدم باشد. مفعول دویم در معنا مفعوله باید مؤخر باشد. مثال دیگه هم عرض کنم فهمیده می شد. میگد اعطیتو زیدن درهمن، و اعطیتو دو مفعول می گرد. زید مفعول اول، درهمن مفعول دویم. این زیدی که مفعول اوله در معنا فاعل است. چرا درهم را که میدیم گیرنده درهم کیه؟ زید. این در معنا فاعله. گرفته شده چیه؟ درهم. وقت همیشه گفته ایم اینا را که این صیغه نکاحی که میخوانند، میگن انکحتو موکلتی موکلکه. خب موکلتی مفعول اول، این مقدم شده. موکلکه مفعول دوم مؤخر شده. حالا اونی که در معنا فاعله زن است یا مرد است؟ کیه؟ ها؟ زن فاعله؟ بله. خب ما همیشه میشوخره میکنیم که ببینیم فاعل کیه. اگر فاعل زن است خوب ترتیب، موکله مقدم شد چون در معنا فاعله، موکلکه مؤخر شد چون در معنا مفعوله. اما اگر گفتیم مرد فاعله، اینجا موکلتی را مقدم کرده، خلاف اصل است. اینه درش فکر کنید که در مسئله نکاح فاعل کیه در معنا مفعول کیه. در مسئله اعطیتو فاعل و مفعول معلومن، اعطیتو زیدن درهمن معلومه، فاعل در معنا زیده که میگیره، گیرنده یه، درهم گرفته شده یه. در انکحتو فکر کنید که کدامش فاعل است و کدامش مفعول است. از این خصوصیات حقیقت قرآن برای اهلش ظاهر میشود. اون که حکا اهدا ابنتیه، حضرت شعیب به حضرت موسی گفت من میل دارم یکی از این دو دختر را به تو بدهم. اون که حکا اهدا ابنتیه، من نکاح میدهم تو را یکی از دو دختر را. اونجا حضرت موسی را مقدم کرده. پس معلوم شد که شوهر فاعله، چون قرآن بر طبق اصل آمده. حالا این حرفها باید اطرافش فکر شود و آیت الله ها را بگیم آقا قواعد نحو میگد فاعل را مقدم کن. فاعل کیه؟ شوهر یا زن است؟ این برای لطافتش گفتم. حالا مطلب را میگیم. میگد اما خلل فی النظم، یعنی تعقید برای این شده که ترتیب الفاظ با ترتیب معانی جور نیامده. الفاظ باید جایش معلومه. چرا جایش معلومه؟ به سبب معنایی که داره. در اعطیتو زیدن درهمن، لفظ زید و لفظ درهم نظر به قاعده نحویه معنای زید مقدمه یا معنای درهم؟ زید. پس به ترتیب معنا باید لفظ هم همینجور باشد. اول زید که لفظ است که دلالت میکرد بر معنا، چون در معنا اون آقایی که پول را میگیره فاعله، اون باید مقدم شده. درهم که بهش میدهیم این مفعول مأخوذه، اون باید مأخر شود. پس ترتیب معانی معلومه که بر که مقدم است. الفاظ هم طبق معانی به ترتیب گفته شود. مثال دیگر هم عرض کنم که بعدها مبتلا بهش نشیم، زید و فاعل و مفعول کدامش مقدمه؟ فاعل. پس فاعل باید مقدمه بر مفعول باشد. ضرب زیدون عمرن، اگر عکس شد، عمری که مفعوله مقدم کردیم، زیدی که فاعله مؤخر کردیم، خلاف ترتیب معانی میشد. پس خلاصه این است که سبب تعقید یکی این است که الفاظ به ترتیب معانی نباشه. لفظی که مثلا باید مقدم شود معناش مؤخره، لفظی که مؤخر شود معناش مقدمه. پس الفاظ برخلاف ترتیب شد. باید الفاظ بر طبق معانی، رتبه معانی را بفهمیم. رتبه معانی فاعل فهمیدیم که فاعل باید مقدم باشه، مفعول باید مؤخر باشه. حالا اگر عکس کردیم که رتبه فاعل معنا مقدم فاعل، لفظش را مؤخر کردیم، مفعول مؤخره لفظش را مقدم کردیم، میگد این سبب تعقید میشود. لخلل واقع اما فی النظم، به سبب خللی که واقع شده باشد در ترتیب الفاظ. لخلل واقع اما فی النظم به ان لا یکون ترتیب الالفاظ علا وفق ترتیب المعانی. توضیح میده که خلل در نظم یعنی چه؟ یعنی لفظها به ترتیب معناها نشده است. معناها فلان لفظ باید مقدم باشه، او را مؤخرش کردن. فلان لفظ باید معناش مؤخر باشد، مقدمش کردن. اینو میگیم خلل در ترتیب. ما مثالا میزدیم، دو نفر آیت الله وارد میشن، سه نفر طلبه هم همراهشون، کفشه های کدام را اول باید جلو پاش گذاشت؟ آیت الله ها. حالا آدم نادونی اول کفشه های طلبه را جلو میگذارد، بعد کفش آیت الله ها را، میگه می خلاف ترتیب معنا شد. کفش آیت الله باید جلوتر پیش پاش باشد، شما اون آخر کار انداختی. کفش طلبه باید بعد از آیت الله باشد، تو جلوتر انداختی. ترتیب کفش ها معلومه، اما پیش پا گذاشتن را برخلاف کردیم، خلل در نظم می شود. به ان لا یکون ترتیب الالفاظ علا وفق ترتیب المعانی به سبب تقدیم او تأخیر، یعنی چیزی که باید مقدم نشد مقدم کردی، چیزی که باید مؤخر نشد مؤخر کردی، این خلل در ترتیب است. به سبب تقدیم او تأخیر او حذف، بعضی معانی باید در کلام ذکر شود، اون شما حذف میکنی، بعضی باید حذف شود اون ذکر میکنی، باز برخلاف ترتیب معنا شد. او حذف او ازمار، یا اینکه در یک جایی باید ضمیر نیاوری، چون عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه‌ای میشد، شما اونجا ضمیر آوردی، یک جایی باید ضمیر بیاوری اسم ظاهر آوردی، اینا همه خلل در ترتیب است. او ازمار او غیر ذلک یا چیزهای دیگه ای باشد، مما از اون چیزهایی که یوجب و صعوبت فهم المراد، که سبب دشواری فهمیدن معنا میشد، اینها همه باید در کلام نباشد، که اگر اینها در کلام بود تعقید میشد، کلام از فصاحت ساقط میشه. مما یوجب صعوبت فهم المراد و این کان ثابتن فی الکلام، یادداشت کنید اگرچه بر طبق قانون باشد، بر طبق قانونه، لکن قانون یک مطلب است، اعتراض از تعقید مطلب دیگری است. میبینیم اینجا اگر ما بر طبق قانون عمل کنیم سبب تعقید میشد، اینجا قانون را ول میکنیم. و این کان ثابتن فی الکلام جاریان علا، بل جاریان علا القوانین، همشون طبق قانونه، لکن بعضی جاها به قانون عمل نمی شود. و من مثالی از کردم همیشه به طلبه ها، که خب رتبه استاد اونی که مقید به دین است رتبه استاد یقینا مقدمه، باید جلو باشه، قانون همینه. اما در یک جایی که استاد را کسی نمیشناسد و آیت الله شهر معروف است، اینجا باید استاد مؤخر شود. چرا؟ چون مکان مکان اویه، او باید مقدم شود که احترامش از بین نرود. حالا این تأخیر برخلاف قانون شد. حالا اگر یک وقتی استاد مقدم شد میگیم این کار درستی نیست، اشتباه شده است، ولو قانون اقتضا میکند که استاد مقدم باشد، لکن در اینجا چون برخورد به این آقای شهر میکند اینجا قانون را ول میکنیم، استاد عقب را میدهد، اون آقای محل باید جلو را برود. پس بعضی جاها عمل به قانون مخل به کار می شود، پس باید قانون را ول کرد، عمل برخلاف قانون کنیم. علل قوانین فإن سبب التعقيد يجوز أن يكون اجتماع أمور كل منها شایع الاستعمال في كلام العرب. بدت اینکه سبب تعقید ممکن است چند چیزی باشد که همشون طبق قانونه، لکن طبق قانون عمل کنیم کلام از فصاحت میفته. رفتار هم همینجور است، ما خیلی رفتارهایی باید برخلاف قانون عمل کنیم. این قضیه شخصی را میگم آقا برای نصیحت. ما یک ولایتی خوب حسابی داشتیم، میامدیم تابستانها در یک شهری برای تفریح. اونجا یک آقایی بود شاگرد ما بود و ایشون اونجا معروف بود و دستگاهی داشت. بعد هر جا که با هم میرفتیم من عقب سرش میرفتم، هرچی میگفت آقا آخر عیب است، گفتم نه عیب اینه که من جلو بیفتم. گفت چرا؟ گفتم تو اینجا میخوای نون بخوری، من یک نفر مسافرم، محترم بشم نشم چیزی به من نفعی نداره، لیکن تو را میخوام مردم بفهمن که من تو را دارم احترام میکنم. این است اخلاق انسانی، اخلاق اسلامی اینه. پس بعضی وقتها عمل به قانون کردن خلاف عقل است. عقل میگه اینجا عمل به قانون نکن، تو که استادی هستی جلو نیفت، چون این میخواد اینجا لقمه نانی بخوره، تو هی جلو میفتی نه حد کش میکنی، مردم میگن ای از او ملا تره، فورا شکست میخوره. و این کانه بله فإن سبب التعقيد يجوز أن يكون اجتماع أمور، چند چیز جمع بشود که كل منها شایع الاستعمال، هر کدامشون شایع الاستعمال طبق قانونه فی کلام العرب، لیکن نکن این کار را. چرا؟ اینجا باید برخلاف قانون عمل شود. خب تا اینجا خلل به سبب چه شد؟ به سبب این که ما بعضی چیزها را که باید مقدم نکنیم مقدم کردیم یا مؤخر، ولو این تقدیم و تأخیر بر طبق قانونه، لیکن در کلام خلل میرسوند، یعنی معنا درست فهمیده نمیشد. و یجوز ان یکون التعقید حاصلا به بعض منها لکنه مع اعتبار جمیع. جمع دارید یا جمیع؟ شاف مثل همه جمع جمیع است. بله من باسوادم خیلی. بله و یجوز ان یکون التعقید حاصلن به بعض منها یا لبعض منها به بعض از ما، اینجا لبعض نوشته، اینم خرابه. و یجوز ان یکون التعقید به بعض منها لکنه مع اعتبار الجمیع یکون اشد، که بعض اینها سبب تعقید میشد، وقتی که ما همه را در کلام آوردیم اشد میشد، مشکل در مشکل میشود. و یجوز ان یکون التعقید حاصلا به بعض منها لکنه مع اعتبار الجمیع یکون اشد و اقوا. فذکر ضعف تألیف دو دقیقه با ما باش. خدا رحمت کند آیت الله شمس استاد را، ایشون معروف بود دیگه، استاد همه بود. ایشون همیشه میگفت این نغمه یهودی را برای چه خونده، اصطلاحشون بود. حالا این دو سطر سه سطر بیان کرد وجه خلل را، که خلل چیه، اوت خلل این است که تقدیم و تأخیر بشود و همه بر طبق قانون، این سبب خلل میشد. این نغمه یهودی را تا اینجا آورد که دفع یک اشکالی را بکند. اون اشکال چیه؟ یک کسی آمده میگد آقا شما گفتی که شرط است در فصاحت کلام خلوصه من ضعف تألیف و من التعقید. این ضعف تألیف را که گفتی تعقید را نگو دیگه، تکرار میشه. یا بالعکس تعقید را که میگویی ضعف تألیف را نگو. میگد به این بیان ما این اشکال برداشته شد. ضعف تألیف را چه معنا کرد؟ ضعف تألیف را یادت هم؟ بله؟ مخالف قانون باشد در نزد جمهور علماء ادب. پس ضعف تألیف این است که مخالف قانون باشد. تأکید را گفت که سبب برای تأکید لازم نیست مخالف قانون باشد، ممکنه بر طبق قانون باشد. پس نسبت بین ضعف تألیف و بین تأکید هیچ نسبتی در بین نیست. شما میگویی که ضعف تألیف را گفتی محتاج به گفتن تأکید نیست، بی‌ربط میگویی، چون در ضعف تألیف به شرط شیء است. به شرط شیء یعنی چه؟ یعنی باید خلاف قانون باشه. اما در تأکید لا به شرط، طبق قانون باشد خلاف قانون باشد، هر دو سبب تأکید میشد. پس از گفتن تأکید لازم نمی آید که ضعف تألیف را نگوییم، و بالعکس از گفتن ضعف تألیف لازم نمیاد که تأکید را نگوییم، چون ضعف تألیف به شرط شیعه یعنی باید برخلاف قانون باشه، اما تأکید همیشه شرطی نداره. پس اینها یکیش از دیگری ما را مستغنی نمی کند. میگد این مقدمه برای این مطلب بود. فذکر ضعف تألیف لا یکون مغنیا عن ذکر تأکید اللفظی کما توهم بعضهم. پس ذکر ضعف تألیف ما را بی نیاز نمی کند که تأکید را نگوییم. چرا؟ چون تأکید لا به شرطه، ضعف تألیف به شرط شیعه. اگر تأکید را نمی گفتیم معنا چه می شد؟ یعنی هر چیزی که برخلاف قانون جایز نیست، بر طبق قانون جایزه. تأکید طبق قانون هست یا نیست؟ ممکنه باشه. پس ضعف تألیف از تأکید ما را بی نیاز نمی کرد، چون دو تاست، یکی ضعف تألیف او به شرط خلاف قانونی است، اما در تأکید این شرط را نداره، ممکنه همه اش بر طبق قانون باشد بازم تأکید پیدا شود. پس ضعف تألیف ندارد، این دلالت نمیشد که تأکید نداره. ممکنه ضعف تألیف نباشه لکن تأکید بیاید. چرا؟ چون تأکید مشروط به این که خلاف قانون باشه نیست، ممکنه طبق قانون باشد و تأکید داشته باشد. فذکر و ضعف تألیف لا یکون مغنیان، نمی باشد بی نیاز کننده از ذکر تأکید لفظی کما توهم بعضهم، چنانچه توهم کردن بعضی ها که گفتن همون ضعف تألیف کافی بود، تأکید نمیخواست بگویی. میگم نه، ضعف تألیف به شرط خلاف قانون بودنه، اما ضعف تأکید نه، این شرط نداره، ممکنه طبق قانون باشد بازم خلل برساند. که قول الفرزدق فی مدح خال حشام ابن عبد الملک لعنت الله علیه و هو ابراهیم ابن حشام. حشام خلیفه اموی، دایی داره، داییش فارسی دایی میگن دیگه، برادر مادر را. حشام اسم خلیفه اموی، دایی دارد ابراهیم که اسم دایش ابراهیمه، پدر ابراهیم هم حشام است، که پدر ابراهیم با خود این خلیفه اموی هم نام هستن. خلیفه اموی اسمش حشام، دایی این خلیفه اسمش ابراهیم، ابراهیم هم پدرش نامش هشام است، پس پدر دایی و خود این هشام هم نام هم هستند. حالا این فرزدق در وصف این خالو، در وصف خالو دارد شعری گفته است، وصف خالو نه خود خلیفه اموی، که قول الفرزدق فی مده هشام ابن عبد الملك لعنت الله علیهما. خالو که بوده؟ هو ابراهیم ابن هشام، که خالو اسم خودش ابراهیم، پدرش هشام. ابراهیم اون خالو ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل المخزومی، باز پدر پدر خالو اسمش اسماعیل. حالا شعر فرزدق چیه؟ و ما مثله فی الناس، ضمیر مثله را بزن به همین خالو. و ما مثله، خودش بد نیاد نگد، و ما مثله فی الناس، یعنی نیست مثل این خالو در بین تمام مردم مثل نداره. الا مملکن، مملک یعنی این خلیفه اموی لعنت الله علیه، میگن مثل این خالو نیست در بین مردم. الا مملک، مملک لقب این خلیفه امویست که بیت المال به او بده، به او بده، به او بده. لابد تاریخ را بلدی، بعضی خلفا چه عباسی چه بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین برای یک رقصیدن 1,000,000 پول میداد، چون مال بیت المال است و مفت، به ای بده به او بده. لذا این خلیفه اموی مملک بود. یعنی چه؟ یعنی مردم را ملکدار میکرد، ثروتمند میکرد، پول میداد خونه بخرن، پول میداد زمین بخرن، الی آخر. پس نیست مثل این خالو، که اسم خالو چیه؟ نه، خالو فراموش نکن، ابراهیم. نیست مثل این خالو که ابراهیم است در بین مردم، الا مملک یعنی خلیفه اموی. خلیفه اموی اسمش چه بود؟ هشام. فراموش نکن که حالا میاد. و ما مثله فی الناس، نیست مثل این خلیف، مثل این خالو در بین مردم الا مملک. تا اینجا تغییر نداره، خیلی واضحه. ابو امهی صفت مملک است، خوب دقت کن. ابو امهی حیون ابوه یقاربه. این بیت تغییر داره. اگر سیوتی یاد شما باشد، در کجا یکی میگد ابن مالک گفته که این بیت درش تغییر است؟ کسی یادشه در کجای سیوتی میگد این بیت درش تغییر است؟ اگر اینجور میگفت بهتر است. یادت رفت؟ خودت هم یادت رفت در اوائل سیوتیه؟ بله بله بله. همون بخون همشه بلدی؟ بله. من ما بهی انهو مبینن یخبرو، لنگه اولشه بلد نیستی. من ما بهی انهو مبینن یخبرو، میگه این بیت تغییر داره، کسرت زمائر است. مرجع این ضمیرها رو نمیدانیم پیدا کنیم. احسن احسن. کذا اذا آد علیه مزورون مما بهی عنه مبینن یخبرو، میگه یه تغییر داره، چون اینقدر ضمیر توی این بیت هست، مرجع هر ضمیر رو پیدا کنیم کار مشکل میشد. ابو امهی همینجور است. حالا دقت کن. الا مملک، مملک گفتیم کیه؟ خلیفه اموی، که این صفت دارد. این مملک ابو امهی، بابای ننه این مملک، حیون بابای ننه این مملک که اشام باشد. ابوه ضمیر بزن به خالو، خالو اسمش چه بود؟ ابراهیم. این حیون یقاربه رو بذار کنار، حیون یقاربه رو کنار بذار. ملک حیون بابای ننه این مملک که اشام باشد. ابوه ضمیر بزن به خالو، خالو اسمش چه بود؟ ابراهیم. این حیون یقاربه رو بذار کنار، حیون یقاربه رو کنار بذار، حالا معنا واضح میشد که این مملک بابای ننه، این مملک بابای ابراهیم است. بابای ابراهیم، خوب دقت کن، بابای ابراهیم که بود؟ هشام. بابای ننه هشام کیه؟ هشام. او دایی اینه. خب پس ننه خلیفه اموی، ننه خلیفه اموی ها باباش کیه؟ بابای خالو. که خالو باباش هشام، بابای ننه این خلیفه اموی هم همون هشام دیگر. که خالو با ننه این خلیفه اموی دوتایی اولاد هشام هستند. خب ابو امه حیون، گفتم حیون و یقاربه رو بنداز کنار، ابو امه ابوه، حیون یقاربه. حالا میخواد بیت معنا کنه، ای لیس مثله فی الناس. حیون خبر اسم بله، حیون یقاربه، لیس مثل اون خالو، فی الناس که نیست مثلش، زنده یعنی زنده ای مثل این خالو نیست، مرده ها ممکنه باشد. لیس مثل این خالو در بین مردم یک زنده نفسی که یقاربه که شبیه این خالو باشد، زنده نیست که شبیه خالو باشد، در مرده ها ممکنه باشد. ای لیس مثل این خالو در بین مردم زنده ای که یقاربه یعنی شبیه این خالو باشد. ای احد یشبهه فی الفضائل، یک زنده ای در بین مردم نیست که شبیه این خالو باشد در فضل و کمال، الا مملک. مملک که بود؟ هشام خلیفه اموی لعنت الله علیه. ای احد یشبهه، شباهت به این خالو داشته باشد در فضائل، الا مملک، مگر مملک. روایت دارد که از حضرت سجاد سلام الله علیه سؤال کردن، یا ابن رسول الله ما معنی سمد؟ قل هو الله احد الله سمد. عرض کردن معنی سمد چیه؟ فرمود خود خدا پشتش معنا کرده، لم یلد ولم یولد. اینجا مملک پشت چه نوشته؟ الا مملک اعت المال والملک. مملک معناش اینه، یعنی کسی که هم مال میده و هم ملک میده، هم طلا و نقره میده، هم میگد فلان ده مال تو، فلان مغازه مال تو، اینو میگن مملک. پس مملک یعنی اعت المال والملک. الا مملک اعت المال والملک، کیه اون مملک؟ اعنی هشام لعنت الله علیه. پس مثل ابراهیم در بین مردم نیست که شبیهش باشد، الا این پسر خواهرش، این خلیفه اموی چکاره ابراهیم میشد؟ خوارزادش میشد دیگه. اعنی هشام، ابو امهی بدن به هشام که بابای ننه این هشام اموی لعنت الله علیه مجمعین، ابو امهی ای ام ذالک المملک که بابای ننه این مملک، ابوه را بدن به ابراهیم که بابای ننه این مملک بابای ابراهیم است، ای ابو ابراهیم الممدوح. خیلی و جمله صفت مملکن، خب این سمدیه خوندیم که جمله بعد از نکره واقع شد چه میشد؟ صفت. بعد از معرفه واقع شد چه میشد؟ حال. میگد جمله ابو امه ابوه، این جمله صفت مملک است، یعنی این مملک این صفت داره که بابای ننه این مملک بابای اون ابراهیم است. بل جمله صفت مملکن. دوباره بیت را حالا میخواد مجموعش معنا کنه، ای لا یماثله احدون، یعنی شبیه این ابراهیم نیست هیچ کس، الا ابن اختهی، مگر خواهرزادش. خواهرزاد ابراهیم کیه؟ هشام ملعون، الا ابن اخته الذي هو هشام، که ابن اختش هشام است. خب تا اینجا معنا رو فهمیدیم، حالا تعقیدها رو حساب میکند که این بیت کجاش تعقید داره. ففیه فصل بین المبتدع و الخبر، پس در این بیت فرزدق بین مبتدا و خبر فاصله واقع شده. ابو امهی این مبتدا، ابو مبتدا اضافه به ام، ابوهوی که بعد میاد این خبر. خب بین مبتدا که ابو امهی و ابوهو که خبر ابو امهیه که فاصله کرده؟ حیون. ففیه فصل بین المبتدع و الخبر، آنی ابو امهی ابوهو که در وسط فاصله شد، بالاجنبی. اجنبی را هم که ما در سیوتی میخوانیم سمدی هم داره، به رفقا پولتیک میزنیم، میگیم میاد بعد، میاد میاد، کتاب تمام میشد نمیاد. که اجنبی یعنی چه؟ میگه در بین ابو امهی که مبتدایه و بین ابوهو که خبره فصل به اجنبی شده که حیون باشد. اجنبی یعنی چه؟ بگیم میآید. حالا اینجا یک خود توضیح میدیم. اجنبی چیزیست که بین دو چیز واقع بشد و به قواعد نحویه نه مربوط به اولی باشد نه به دومی، هیچ ارتباطی نداشته باشد. مثلا اگر صفت مبتدا در بین فاصله کند اجنبی نیست، اگر حال بین مبتدا و خبر فاصله کند اجنبی نیست، چون مربوطن. اما یک چیزی فاصله کند بین مبتدا و خبر که نه به مبتدا ربطی دارد نه به خبر ربطی دارد، اینه میگن فصل به اجنبی. خب بل اجنبی الذی هو حیون، اجنبی کیه که بین مبتدا و خبر فاصله کرده؟ میگه مراد حیون است، که این حیون هیچ ربطی نه به مبتدا که ابو امهیه داره و نه ربطی به ابوهو که خبره. و بین الموصوف و صفه، اعنی حیون یقاربه، موصوف حیون یقاربه، جمله صفت حیون. خب بین موصوف که حیون یقاربه صفت که فاصله کرده؟ ابوهو. اینم نه ربطی به حیون دارد نه ربطی به ابوهو. و بین الموصوف و صفه، اعنی حیون یقاربه، باز بالاجنبی، معنی اجنبی اجمالش فهمیدیم. اجنبی کدام؟ الذی هو ابوهو، که ابوهو بین صفت و موصوف فاصله کرده. این دو سبب تغییر. و تقدیم المستثنا اعنی مملکن علی المستثنا منه اعنی حیون. و دیگر این که مقدم شده است مستثنا بر مستثنا منه خودش، و تقدیم المستثنا اعنی مملکن علی المستثنا منه اعنی حیون. و لهذا نسبه را باید خیلی دقت کنید که در علم نحو ما میخوانیم که مستثنا اگر مقدم شد بر مستثنا منه، اونجا باید این مستثنا رو نسب بدهیم. لذا میگه چون این المملکن چون مستثنایه و مقدم بر مستثنا منه خود تو دست حیون باشد، لذا واجب نسب شده است، لذا مملکن نسب دادیم. بله هازا نسبه، زمیر نسبه رو بزن به مملکن، و از این جهت مملکن نسب داد. و این لا فالمختار البدل، اگر مقدم نمی شد، اینا دیگه اقسام استثناء رو باید همه رو در ذهن بیاریم. در کلام منفی اگر مستثنا مقدم نشود، سیوتی یادته اونجا میگه جائز الوجهین است، مختارش کدامه؟ بله بدل. ما فعلوه الا قلیلن الا قلیلن، لکن اونی که بهتره قلیلون بخوانیم، که بدل شود از واو فعلوه. پس این چون مقدم شده نصفش واجب شده، ولی اگر مستثنا مؤخر می بود در کلام منفی المختار البدل. و ان لا یعنی اگر مقدم نمی شد فالمختار البدل، مختار این بود که باید این امثال مملکن را برفع می خواندیم تا بدل قرار بدهیم. فهذا تقدیم شایعون، این تقدیم فراوان است، یعنی طبق قانونه. فهذا تقدیم شایعون، شایع الاستعمال، لکنه اوجب زیادتا فی التعقید، لکن این گوز بالا گوز شده است، تعقید در تعقیدش کرده، لکنه اوجب زیادتا فی التعقید. خب تا اینجا ما این بیت رو تجزیه و ترکیب کردیم، قیل آمده میگه یک عیب دیگه هم در این بیت هست که اونم باز زیادتی تعقید میارد. بله، قیل مثله مبتدعون و ما مثله مبتدا و حیون خبره، حیون خبر مثله و ما غیر عاملتن در اسم تمیمیه. میگیم اگر این حیون اسم ما هست و حی مثله اسم مایه، حیون خبره، خبر در نزد حجازی ها که باید نصب داده شود، هدایه حضرت دیگر ما حجازیه عمل میکند و خبر را نصب میده. پس اینجا چرا خبر را نصب نداد؟ میگه این ماء تمیمیه هست که هدایه یادت باشد. و محففن کالبدر قلت له انتصب فاجاب ما قتل المحبه حرامون، حرامون که خبر را برف کن. بعد خود صاحب هدایه میگه برف حرامون، یعنی حرامون را رفع داد تا بفهمیم که این جوان از بنی تمیم است نه از حجازی ها، که به همون لغت خود حرامون را برف خون. از این رفع حرامون می فهمیم این جوان از بنی تمیم است. و ما غیر عاملتن علی لغت تمیمیه. و قیل بالعکس، بعضی گفتن عکس است، مثله مبتدای، بله مثله خبر مقدم، خبر که لگل دیم حیون مبتدای مؤخر، این هم بعضی اینجور گفتن. و قیل بالعکس و بطلان العمل لتقدیم الخبر، که اگر سیوتی یادت باشد و ترتیب زکن، یعنی ای که عمل نکردن نه بنابر لغت تمیمی است، بنابر لغت حجازی است، لکن شرط عمل مفقوده، شرطش این بود که ترتیب به هم نخورد. اینجا خبر مقدم شده که مثله باشد، مبتدا که حیون مؤخر شده، لذا عمل نکرده، نه از باب لغت تمیمی. و قیل بالعکس و بطلان العمل لتقدیم الخبر. و کل الوجهین یوجب قلقا فی المعنا، میگه این دو ترکیب معنا را مشوش میکنه، همون ترکیبی که ما کردیم درست بود. و کل الوجهین یوجب قلقا فی المعنا، میگه چطور قلق میکند معنا را؟ میگه یظهر بالتأمل فی قولنا لیس مماثله فی الناس حیا یقاربه، میگه معنا اینجور میشد که نیست در بین مردم مثل این آدم زنده نفس. معنا چه میشد؟ یعنی مرده ممکنه باشه یا نه؟ میگه زنده بین مردم مثل این خالوی ابراهیم نیست، مفهومش این است که مرده ممکنه باشه. فرزدق میخواد بگه نه مرده مثل این پیدا شده نه زنده، معنا قلق میشد اون وقت. لیس اما مماثله فی الناس حیا یقاربه، ای بنابر این که ما را تمیمی گرفتیم که ترتیب به هم نخورده باشد. او لیس حی یقاربه مماثلا له فی الناس، ای معنا بنابر این بود که تقدیم و تأخیر سبب بطلان عمل شده، این هم معنا خراب میشد. فس صحیح، فس ترکیب صحیح چیه؟ ان مثله اسم ما و فی الناس خبره و حی یقاربه بدل، حی یقاربه بدل است برای مثل، من مثله. ففیه فصل بین البدل والمبدل من، و اما فی الانتقال برای فرضا.